با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 29 سپتامبر 2018 و 7 مهر 1397. ابتدا امروز یه گزارش از کمک‌های دریافتیه که مال 3 هفته گذشته است. در این که هفته گذشته خدمت عزیزان نبودم، عرشبت که و بعدش میخوام بحثی رو باز بکنم که در واقع از چند هفته پیش آغاز کردم، منتها در عرض این 2 هفته اتفاقات مهم و واقعا میشود گفت تاریخ سازی اتفاق افتاده که بسیاریش فوق‌العاده خطرناکه و بویژه برای هم منطقه و بویژه برای کشورمون. اینا باید باز بشه. عزیزان دلم میخواد یه مقدمه‌ای، واقعا امروز میخواستم یه بحثی باز بکنم و در واقع یه تمثیل پزشکی بیان بکنم برای علاج یه بیمار. آنچه که تعیین کننده است تشخیص بیماریه، برای اینکه پیدا کردن دواش آنچنان مشکل نیست، اصل تشخیص بیماریه. تو خوب فرضاً در پاتولوژی یا آسیب شناسی، شما در یه بخش از آسیب شناسی فرضاً خون و ادرار و امثال هم آزمایش میشه و در یه بخش دیگرش از نسج بیمار نمونه برداری میشه و زیر میکروسکوپ گذاشته میشه و مجموعه اینها برای رسیدن به تشخیص بیماریه. حالا البته آزمایشات دیگه هم هست و غیره و غیره، ولی اصل تشخیص بیماریه. برای یه پزشک پیدا کردن دارو خیلی مشکل نیست، برای اینکه یه کتاب گنده روی میز هر پزشک هست که اسم تمام داروها توشه و میتونه اونو پیدا بکنه. در جامعه هم همینه، باید بیماری تشخیص داده بشه تا بتونیم بیماری رو علاج بکنیم. یعنی هر کدوم از ما باید یک پاتولوژیست اجتماعی یا آسیب شناس اجتماعی، لااقل کادرهای سیاسی باید آسیب شناس اجتماعی باشن. آسیب شناسی اجتماعی را از سه طریق میشه. باید ما اصول بنیانی اقتصاد رو بدونیم، باید اصول بنیانی فلسفه تاریخ رو بدونیم، باید تاریخمون رو بدونیم، چه تاریخ جهان و چه تاریخ کشورمون رو، باید جامعه شناسی رو تجزیه و تحلیل بکنیم و حتی روان شناسی رو. بنابراین ما احتیاج به تمام اینا داریم و از این جهته که تأکید من لااقل در این برنامه ها این بوده که بریم به ریشه ها. آسیب شناسی جامعه از چه طریقه؟ رفتن به ریشه هاست. برای اینکه هستن عزیزانی که برزن به من پیغام میدم که تو میری تو این بحث های فلسفی، تاریخی، اقتصادی، به ما بگو چطور آخونده رو برداری. برداشتن آخونده به همین سادگی نیست. اونایی که چنین پیغام هایی به من میدن بلافاصله باید ازشون پرسید آلترناتیو چیه، بدیل چیه، به جای اینا چیه رو میخوای بذاری. به یاد بیاری 40 سال پیش که می گفتیم و 90% از مردم شاه برود هرچی به جاش بیاد مسئله ای نیست، و دیدیم که چی شد و دیدیم که چی بیاد به جاش اومد. سال امروز یه مقدار راجبش صحبت میکنم، برای این که من از چند هفته پیش صحبت کردم که ما یه دشمن داخلی داریم که باید دقیقا ماهیت شناخته بشه، دشمن واقعی چه حکومت و چه دولت ثابت کردن که اینا دشمنان تاریخی کشور و ملت ایران هم. حالا راجبش صحبت خواهم کرد که بنیانگذار این سیستم چی بوده و کی بوده و چطور به قدرت رسید و اون انقلاب به اون عظمت به چه سرنوشتی دچار شد و چرا دچار شد. همه اینا باید تحلیل بشه. بنابراین یکی دشمن داخلیه، ولی از اون مهمتر دشمن خارجیه که لااقل در یک قرن گذشته از 1299 چطور یک رضا میر پنج رو اوورد و با چه دلائلی اوورد و چه بر سر کشور ما رفت، بعد چطور در 28 مرداد تجاوز عنف به کشور ما کرد و چطور 25 سال بعد پشت یه آخوند آدمخوار ضد بشر ضد ایرانی رو گرفت و در هر سه این موقعیت چه بر سر کشور ما رفت و چه نقشی نیروهای اهریمنی خارجی داشتن در تمام این وقایع. بنابراین ما باید دشمن خارجی رو بشناسیم که من از چند هفته پیش آغاز کردم تحلیل دشمن داخلی و تضادهایی که ملت ایران، اکثریت عظیم ملت ایران با دشمن داخلی دارن که امروز یه مقدار بیشتر بازش میکنم، ولی در این حال با بررسی خبرهایی که در همین نشستهایی که در واقع در چند روز گذشته در سازمان ملل، نطق آقای ترامپ و جلساتی که در بیرون سازمان ملل ولی در خود نیویورک برقرار شده و چه صحبتهای علیه ایران شده و چه توطئه‌های علیه ایران در حال تکوین منتها از طریق سوریه و اخبار سوریه را برای عزیزان باز خواهم کرد. بنابراین خبرها میتونه فوق العاده غم انگیز باشه، تأسف انگیز باشه، خطرناک باشه، ولی ما بدون اینکه خم به ابرو بیاریم باید اینا رو تحلیل بکنیم، باید بررسی بکنیم و از طریق بررسی دقیق راه حل پیدا بکنیم، برای اینکه در پشت تمام این تاریکی ها مسلماً بارقه‌هایی از نور و امید وجود داره، چه در داخل چه نیروهای جدید ترقی‌خواه و جنبش‌های مدنی در ایران داره پا می‌گیره که دشمن خارجی با تمام این اوهایی که در صدای امریکا، در بی بی سی، در من و تو، در ایران اینترنشنال، در تمام تلویزیون های دست نشانده من نوشرشفت لس آنجلسی و غیره، اینا میخوان جنبش مدنی ایران رو که در حال پا گرفتنه، رشد نیروهای ترقی خواه رو که در ایران وجود داره، اینا رو به استیصال بکشن، اینا رو به افسردگی بکشن، اینا رو به ورشکستگی، تا ارباباشون بتونن دوباره تجاوز کنن به کشور ما. بنابراین ما باید هم دشمن داخلی رو بشناسیم که چه کسایی در 40 سال پیش پشت اینا بودند که به قدرت برسن و ایران رو به روز امروز رسوندن و حالا دوباره در صدد تجاوز مجدد به کشور ما هستن و ما باید دشمن خونخوار و آدمخوار و ضد بشر خارجی رو بشناسیم و در این حال تضاد بین اینها رو و توافقات بین اینها رو ما باید برخورد علمی بکنیم. همین طور نیست که بنده اینجا بیام نسخه بپیشم که چطور آخوندها رو برداریم. مسئله فوق العاده پیچیده تره. آلترناتیو چیه؟ چه آلترناتیو و چه بدیلی داریم؟ بنابراین ابتدا من یک گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد این بحثا میشیم. از منچستر انگلیس 40 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از کوینز نیویورک 20 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 450 دلار، از سان فرانسیسکو 10 دلار، از کارلتون در تکساس در مجموع 100 دلار، از فیلمهایم در آلمان 100 یورو، از گوتینگن در آلمان 200 دلار، از کینگ آف پراشیا در پنسیلوانیا 100 دلار، از نیو تاون در فکر میکنم پنسیلوانیا باشه اونم 100 دلار، از دوستان نیویورک در مجموع 200 دلار، از وست ونکوور 50 دلار، از سان فرانسیسکو 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از ایزنهاگن در آلمان 50 یورو، از لوئیستون در ایالت مین 200 دلار، از ریچمند هیل در اونتاریو 40 دلار، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا 30 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار و از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار. همینطور که عرض کردم ببینیم در عرض این دو هفته چه اتفاقاتی افتاده. من برمیگردم نزدیک به یک ماه پیش که در شهر بصره در عراق چه اتفاقاتی افتاد. در واقع یه جنبشی بود علیه در واقع هم قطع برق هم آب هم غیره، یعنی در واقع مردمی که حرکت کردن در واقع یه مقدار خواستهای برحق داشتن. منتها به چه دلیل رفتن؟ البته هم کنسولگری ایران رو در بصره به آتش کشیدن و هم حمله کردن به سایر دفاتری که به شکلی در واقع یک تظاهرات ضد ایرانی در حقیقت به راه افتاد. که خب حالا بگذاریم که نتایج این چه بود و چطور در واقع اونهایی که پشت این قضیه بودن به ضررشون تموم شد و در نتیجه مقتدا صدر از پشت حیدر عبادی پشتیبانیشو برداشت و یک سلسله اتفاقات دیگه افتاد که در واقع به ضرر عربستان و امریکا که پشت این تظاهرات با احتمال قریب به یقین بودن در واقع به ضررشون تموم شد. بگذاریم، ولی ما می‌دونیم که حمله تروریستی بعدش در واقع هفته قبل در اهواز به رژه‌ای که در واقع رژه ارتشی‌ها و غیره و غیره در کردستان از یک طرف در واقع نیروهای حالا حزب دموکرات یا هر کسی به اصطلاح مرزبانان به اصطلاح ایرانی رو کشتن و از طرف دیگه هم رژیم با موشک پرانی در حقیقت حمله کرد به گرد همایی رهبران حزب و تعداد زیادی رو در واقع به قتل رسوند. بنابراین اینا اتفاقاتیه که مربوط ارتباط مستقیم با کشور ما پیدا میکنه و اینا چیزایی نیست که در واقع اتفاقات جشن و گریخته باشه. اینا زمینه‌های تاریخی داره. آنچه که در خوزستان داره اتفاق میفته زمینه‌های تاریخی داره که خود من به طور مستقیم از زمانی که در زندان اهواز بودم و با اعضای خلق عرب که علیه شاه مبارزه می‌کردند خود من تو زندان اهواز باهاشون زندگی کردم و بعد از این که در واقع انقلاب شد اینا چه یجلهی کردن، چه رقص و پایکوبه کردن، چه شادهی کردن از این که انقلاب شده و خمینی به قدرت رسیده و اینو از دست رژیم شاه اینا را نجات میده، عکس العمل رژیم جمهوری اسلامی چی بوده؟ مردم کردستان که خواهان دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بودن، آیا این خواستشون یه خواست برحق و انسانی نبود و رژیم جمهوری اسلامی عکس العمل جنایتکارانش علیه مردم کرد چه بود؟ علیه مردم ترکمن صحداجی بود؟ علیه مردم بلوچستان بود؟ اینا همه تاریخی داره، اینا همه گذشته‌ای داره که ما باید اینا رو بررسی بکنیم. بنابراین حالا این یک طرف قضیه، میام طرف دیگه قضیه رو میگیرم و اتفاقاتی که در شهر نیویورک در عرض همین چند روزه گذشته و هم در سازمان ملل و هم در دوروبرش که گرد همایی اتاق فکری هاتسون که آقای برایان هوک اونجا سخنرانی کرد، کسی که الان ترامپ مأمور در حقیقت مسائل ایرانش کرده، یک فاشیست تمام عیار، تمام سلولای بدنش به چهرش نگاه بکنی، یه فاشیست تمام عیار، این رو مأمور در واقع مسائل ایرانش کردن و نطقش رو در اشبکه هاتسون اینستیتوت نگاه بکنه که خانم بنیامین اشبکه در برابرش ایستاد و چه مبارزه علیهش کرد و چطور پلیس گرفت و این زن ترقی خواه رو از اونجا انداختنش بیرون. ولی فقط اون نیست، هر شبت که جلسه بسیار مهمتر دیگری در همون بغل دست و در همون شهر نیویورک از طرف United Against Nuclear Iran، یعنی اتحاد علیه ایران اتمی، این چه بنیان گذاری کرد؟ آقای نلسون ادلسون، میلیاردر قمارخونه‌دار لاس وگاس، که این هدفش چیه؟ هدفش عبارت از اینه که میگه امریکا باید اول یه بمب اتمی توی کویر لوت بندازه و به دولت ایران بگه که اگر تسلیم کامل نشدی بمب دوم توی تهران وسط تهران خواهد بود، بمب اتمی. پیشنهادش اینه. بنیانگذار این United Against Nuclear Iran کیه؟ نلسون ادلسون. کیا در اونجا صحبت کردن؟ عزیزان نگاه بکنن که آقای پومپئو چی گفت، آقای جان بولتون چی گفت و بقیه این فاشیست هایی که در اونجا جمع شده بودن، از جمله عادل الجبیر سفیر عربستان و سایر اونهایی که دشمنان قسم خورده ایرانن و در صدد نابودی ایرانن. دلم میخواد در این حال که ما بینندگان عزیز دقت بکنن که ما فقط دشمن داخلی نداریم، دشمن خارجی داریم، که این دشمن خارجی سابقه تاریخی از لااقل 100 سال پیش یا لااقل از 1299 به این سو با دخالت‌های آشکار و تجاوزکارانش علیه کشور ما، فقط اون تنها نیست. البته اگه ما بریم توی تاریخ برمیگرده به سر هارفورد جونز، اولین سفیر انگلیس در ایران در از اوائل قاجار، که اینا چه دخالت هایی در کشور ما کردن و اینا تکیهشون البته بر وطن فروش های داخلی بوده که اونها هم باید ما در نظر بگیریم. یعنی ما نه تنها دشمن خارجی رو باید بشناسیم، وطن فروش های داخلی رو هم باید بشناسیم. و این مسئله ایران رو فوق العاده مشکل و پیچیده میکنه. همیشه عزیزانی که به من زنگ میزنن بهشون میگم ایران وضعیتش طوری پیچیده است، طوری مشکله که اومدن اینجا و صحبت کردن راجع به ایران فوق‌العاده کار مشکلیه، ولی ما باید کوشش خودمون رو باید بکنیم، باید به ریشه ها بریم، باید بیماری رو تشخیص بدیم تا داروش رو پیدا بکنیم. بنابراین برمیگردم به دشمن داخلی و اینه که کی پشت این دشمن داخلی بوده. عزیزان الان خیلی ها میگن موتمون ببره، دستمون قطع بشه که گفتیم شاه باید برود. به نظر من نادرست این حرف. انقلابی که در ایران شد خواستاش استقلال ایران بود. ایران به مدت 25 سال لگدکوب اجنبی بود. شاه رو از طریق یک شاه در واقع از طریق یک کودتای امریکایی انگلیسی بر سر کار اومد و ایران رو فروخت و ایران لگدکوب اجنبی شد. انقلاب ایران برای استقلال از اجنبی و اجنبی پرستا بود. مردم ایران انقلاب کردن برای رسیدن به آزادی و برداشتن سایه شوم سواد که هر صفحه از کتابهایی که حتی همین الان هست 6 سال زندان داشت. باید نسل جوان به یاد بیاره که در زمان شاه چی بوده، چطور کشور به مدت 25 سال لگدکوب اجنبی شد، بهشت اجنبی و اجنبی پرستا و جهنم مردم. جزوه‌ای که من نوشتم سیاحتنامه خوزستان، رفته بودم دهات خوزستان رو دیده بودم. شهر اهواز هتل‌های مدرن، از اونجا که بیرون می‌رفتی می‌بایست رژیم شاه رو در اونجا که می‌گفت ما به تمدن بزرگ رسیدیم. علت اینکه این همه شواک به من شکنجه می‌داد به خاطر این جزوه این بود که وضعیت دهات اطراف رو در تمام خوزستان و سایر جاها من روشن کرده بودم که در چه شرایطی مردم زندگی می‌کنن و اون وقت چه کسایی در تهران میخورن و میدوزن و در واقع تجاوز میکنن به مردم ایران. بنابراین انقلاب ایران یه انقلاب کوچک و بیجهت و نابجا نبوده. خواستهای مردم استقلال، آزادی، دموکراسی و در واقع عدالت اجتماعی که شکاف طبقاتی وحشتناکی. بنابراین این انقلاب رو مردم به جا کردن و یکی از بزرگترین انقلابات قرن بیستم بوده، در تاریخ نوشته خواهد شد که در واقع در راه این انقلاب صدها انسان جانشون رو از دست دادن به دست رژیم شاه، دهها و صدها هزار انسان به زندان افتادن و شکنجه شدن. منتها آنچه که به جاش اومد چی بود و چرا اینطور شد؟ اینه که باید چطور شد که بعد از فرزن شیخ فضل الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت به دلیل مخالفتش با این انقلاب به عنوان یک آدم قرون وسطایی ضد انسان وابسته به تزار روس و اجنبی ها به دار آویخته میشه. 70-80 سال بعدش پیروان همین شیخ فضل الله میان و قدرت رو میگیرن. من توی مقاله مفصلی که الان توی سایت تلگرام خودم هست اینا رو باش کردم، زیر عنوان آیا رژیم ایران سرمایه‌داری است، تمام اینا رو باش کردم که به چه دلیل بعد از 70 سال پیروان شیخ فضل الله به قدرت میرسن. فوق العاده این مسئله مهمه. رفتن به ریشه ها برای چیه؟ برای تجزیه تحلیل کشورمونه که در زمان شاه چی بوده، مدرنیزاسیون رضا شاهی چی بوده، مدرنیزاسیون رضا محمد رضا شاهی چی بوده و چطور از دل تمام این مدرنیزاسیون یه آدم ضد بشر قرون وسطایی آدم خار به نام روح الله خمینی بیرون میاد و قدرت رو اینطور قبضه میکنه با یارانش. فقط روح الله خمینی که نیست، 90% از مردم به دنبالش میافتن، از جمله اونایی که اسم خودشون رو ملی گذاشته بودن و رفتن به پابوسش در پاریس و اونهایی که اسم خودشون رو چپ گذاشته بودن و از خمینی امام ساختن و افتادن دنبالش. اینا باید تجزیه تحلیل بشه. علت این که بعد از 70 سال مدرنیزاسیون شما ببینید چه نیروی ملی دارید که میرن پابوس یه آدم آدمخوار قرون وسطایی در پاریس و چه چپی داریم که به دنبال خانم پیگولسکایا و پتروشوفسکی که گفته خمینی نماینده ارشوه که تشیع سرخ خرد برجوازی ضد امپریالیست و ترقیخواه و بنابراین یک امامه و میفتن دنبالش. اینا همه دلیل داره، اینا همه دلیل عقب افتادگی جامعه است. جامعه سرمایه‌داری اینجوریه، یه جامعه مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل آلمان، مثل دانمارک، اینا نشانیه و دلایل این عقب افتادگی چیه که یه چنین نیروی به اصطلاح بورژوازی یا حالا نیروی ملی از توش در میاد و چنین چپی از توش در میاد. همه اینا باید تحلیل بشه، تمام اینا باید ریز به ریز توسط لاعقل، حالا اگر مردم عادی که مشغول کار روزانه شونن، کادرهای سیاسی، اینا رو باید تحلیل بکنن که چه بر سر این انقلاب به این عظمت. شما ببینید این انقلاب، حالا یه مقدار من برای این که برگردم که این آدم آدمخوار که به قدرت رسید چی بود و چه بر سر این مملکت آورد، دلم میخواد یه مقدار خاطرات شخصی خودم رو، یعنی که ما از درون این کوره مذاب گذشتیم و باید ببینیم این کوره مذاب چی بوده. خب این انقلاب عظمتش ببینیم در چی بوده. از ایشان به یاد بیارن از سال 56 تا بهار آزادی مردم شیوه رفتارشون با همدیگه چی بوده. حالا یه روشنفکرای چی بگم، من نمیخوام به اینا توهین بکنم که راجع به فرهنگ ایرانی، خلقیات ایرانی، پا 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 خلقیات ایرانی، خلقیات ایرانی چی بود در اون زمان، کی در خونه ما نفت می آورد، ما میدونستیم کیه، کی در خونشو باز میکرد تو اون شرایط در اینکه انقلابیون و یا تظاهر کنندگان برن شلنگ آب رو از پشت بن میورد در اینکه به تظاهر کنندگان حلوا درست میکرد، شل زرد درست میکرد، غذا درست میکرد از این تظاهر کنندگان میلیونی، کی پذیرایی میکرد؟ این تظاهرات آب میخواست، غذا میخواست، کی اینا رو فراهم میکرد؟ کی نفت در خون؟ موقعی که دوتا راننده به هم میزدن چطور میومدن؟ صورت هم دیگر رو میبوشیدن و میرفتن. خلقیات ایرانی ایناش که امروز داری؟ خلقیات هر کشوری رو، هر ملتی رو، هر قومی رو باید در شرایط انقلابی دید، منه در شرایطی که ارتجاع حاکم میشه. 6 ماه بعدش همون راننده ها که صورت همدیگر رو میبوشیدن شکم همدیگر رو پاره میکردن و الان مردم به جان همدیگه افتادن. فرهنگ مردم ایران اینه؟ خیر، به خاطر قدرتگیری یه آدم آدمخوار ضد بشر ضد ایرانی به نام روح الله خمینی. که حالا صحبتش رو خواهم کرد که خوشبختانه الان مدارکش به دست اومده. دیگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه نمیتونن بگن که این امام ماست. ببینید کار به کجا رسیده که حتی آدمی مثل هر شبت که مثل رضا علیجانی یه که تا زمانی که شما به خمینی برخورد نکنید امکان نداره که اصلا صحبت از دموکراسی بکنید. خمینی آدمخوار واقعا چی بوده و چی بوده؟ دلم میخواد خاطرات خودم رو با اینکه اینا رو در جلسات گذشته صحبت کردم ولی اینا از درون کتاب نیست، از درون مقاله این و آن نیست، تجربه شخصیه. موقعی که ما مردم در واقع ما را از زندان آزاد کردن، عکس العمل مردم نسبت به این زندانیان زمان شاه چی بوده؟ عزیزان برن و ببینن که طاهر احمدزاده موقعی که وارد مشهد میشه چه استقبالی ازش میشه. عزیز یوسفی دوست، اینا دوستان ارجمند من در زندان قصر بودن. عزیز یوسفی موقعی که وارد مهاباد میشه آیا نیمی از شهر نمیان استقبالش؟ خود من موقعی که وارد احواز شدم در خونه ما 3 هفته باز بود. کیا اومدن در واقع به حمایت از من، دیدار من، از کارگر گرفته و این کارگرا از هموطنان عرب چقدر در بینشون بود، لور و عرب و فارس و غیره و غیره، ابدا همچین چیزهایی مطرح نبود. کارگرا، کسبه، روحانیون، ارتشیها، دانشجویان، استادای دانشگاه، از هر قشر و طبقه می اومدن به دیدن من، به حمایت از من، با اینکه می دانستن که من گرایشات چپ دارم، کمونیست. من هیچ وقت صحبت از کمونیست بودن نکردم ولی می دانستن که گرایشات من چیه. روحانیون اومدن به دیدن من. 6 ماه بعدش من نمیتونستم دیگه در اهواز بمونم. خمینی که اومد ببینید چه جذبی به وجود آورد، چطور مردم رو به جون هم انداخت. خمینی در واقع مادرها رو علیه دختر، پدرها رو علیه پسر، همسایه رو علیه همسایه و انسانها رو علیه انسان میخواست یک لشکر جاسوس درست بکنه و درست کرد و موفق شد. به همین دلیل بود که با احتمال قریب و یقین همسایه های ما منو مجبور کردن که مخفی بشم و از دست این ضد بشرها در برم در واقع، وگرنه الان با خاک بنده اینا در کوزه شراب میل می کردن. این دشمنان بشریت. بنابراین از کجا شروع کردن علیه این جانب؟ از زمانی که من شروع کردم، در واقع دانشگاه از من دعوت کردن که در دانشگاه سخنرانی بکنم، به اون سخنرانی ها، بعدش هم به سخنرانی های بعدی که در اون استادیوم بزرگه در واقع دانشگاه جنگی شاپور بود، که این لشکر جرار خمینی با چاقو و دشنه و زنجیر حمله کردن که در واقع اگه من نجات نداده بودن عزیزانی که دوروبر بودن رفته بودن. و 6 ماه بعدش فقط خود منو در چنین معرض خطری قرار نداد. بچه 4 سال و نیم 5 ساله پسر بزرگم رو هر روز از کودکستان که میومد اسب به چشمش بود که معلمش ازش پرسیده پدرت نماز میخونه، خدا رو میشناسی، بچه 4-5 ساله. حالا کی این کار رو میکرد؟ دختر دوست بچگی من که با هم دیگه تو رودخانه یه کارون شنا میکردیم، دختر اون علیه یه بچه من. خمینی ضد بشر چنین کاری به ملت ایران کرد. و من از ابتدا این آدم خاره ضد بشر رو میدونستم که داستانش چیه. هیچگاه من در زندگیم به اندازه اون زمانی که چپ‌ها دنبال این آدم خار افتادن رنج و زجر نکشیدم. برای اینکه بارها به عزیزان عرض کردم موقعی که من هنوز تو زندان قصر بودم که چند ماه بعدش ما آزاد شدیم یا یکی دو ماه بعدش مردم ما رو آزاد کردن، که من خبرش رو خوندم که ریچارد کاتوم رفته دیدن روح الله خمینی و من به بچه ها گفتم من ریچارد کاتوم رو میشناسم. این وصفه گذاشته بود روزنامه کیهان، در خبرش بود که ریچارد کاتوم کاملا پشت خمینی رو گرفته بود. بهشون گفتم این خطرناکه. کسی به حرف من گوش کرد؟ همین چپهایی که با من در زندان بودن به حرف بنده گوش کردن؟ ابدا. اومدیم بیرون، همینطور که عرض کردم اون استقبال از ما شد و بنده رو دانشجوها و عزیزانی که در آزمایشگاه کار میکردن با سلام و صلوات من رفتم دوباره توی بخش پاتولوژی که دوباره کارم رو شروع بکنم. یه روز اینا رو من قبلا گفتم ولی لازمه صدها و هزاران بار باید اینا تکرار بشه. یکی از کارمندا یا کارمندانی که اون در آزمایشگاه آسیب شناسی کار میکرد گفت یه نفر با تو کار داره. گفتم بهش بیا. من دیدم یه خانم خیلی شیک با یه سیگار هر چه بچه پاکت سیگار وینستون تو دستش رو وارد شد و گفت با من کار دارم. گفتمش خواهش میکنم. نشستیم تو اون اتاق بغلی. گفت میدونی من همسر فلان کسم. تا اسمش رو برد من متوجه شدم که یکی از شکنجگرهای سواکه که من خیلی خوب میشناختمش، برای اینکه من در 3 یا 4 ماه توی زیر زمین سواک اهواز زیر بازجویی و شکنجه بودم و بنابراین شوهر ایشون رو میشناخت. گفت شوهر منو گرفتن و اون تو رو منو فرستاده که تو کمک کنی برای آزادیش. یه نگاهی بهش کردم گفتمش باید یه چیز بهت بگم. حکومتی، قدرتی، آدمی که اومده به قدرت رسیده، این در واقع اوائل سال 58 یعنی 2 یا 3 ماه بعد از قدرتگیری خمینی و اومدن خمینی به ایران. گفتمش اینا شوهر تو رو آزاد میکنن و منو میندازن تو زندان. این زن اصلا وارفت بدون اینکه هیچی بگه پاشد در رفت. خب چی شد؟ آیا اینطور نشد؟ آیا خمینی و اونهایی که پشتش بودن سواک رو تقریبا دست نخورده لااقل اداره 8مش رو که برای مسائل سیاسی و چپها بود دست نخورده تحویل آقای یزدی ندادند و آقای یزدی تمام مدارک و اسناد آخوندهای سواکی رو به دست نیاورد و به خمینی نداد که خمینی هم بلعتش بکنه و عوضش از همین پرونده ها برای ضربه زدن به چپ ضربه زدن به مجاهدین استفاده نکردن و به همان سواک تبدیل به سواما و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشد؟ و آیا سواکی ها آزاد نشدند و بعدن شکرالله پاک نژاد ها اعدام شدند تا احمد جنتی ها به قدرت برسند؟ بیژن چهرازی ها اعدام شدند تا مصباح یزدی ها به قدرت برسند؟ طاهر احمد زاده ها باید دستگیر بشن، شکنجه بشن، پای تلویزیون بیارنش تا علم الهداها و ابراهیم رئیسی ها به قدرت برسند؟ سعید سلطانپور ها باید اعدام بشن تا محمد یزدی ها و اشکر اولادی ها و رفیق دوست ها؟ اینا انقلابی به این عظمت تبدیل به یک چنین مسئله و وضعیت خوفناکی برای تاریخ کشور ما شد. در رأس این مسئله خوفناک شخصی به اسم روح الله خمینی وجود داشت و داره که الان دیگه تمام اسناد و مدارکش بیرون اومده. آنچه که من نمیدونستم عبارت از نامه‌ایه که خمینی در سال 1963 یعنی 1642 خودمون به دولت امریکا می‌نویسه، یعنی موقعی که شاه دستگیرش میکنه و در منزل مجلل آقای روغنیانه چیه در شمال تهران حبسش نمیکنه. امریکا میذاره خمینی رو دستش بزنه شاه، باید نگهداری میشد، باید به عراق میرفت، باید نمکزده نگرش میداشتن تا بعدم ارتباطات باهاش برقرار بشه. در اون نامش کاملا در واقع به دولت امریکا میگه که خطر کمونیسم، خطر چپ، بنابراین شما باید در ایران نفوذ داشته باشید. و دقیقا همینطور هم هست و همینطور هم شد. الان دیگه اسناد و مدارکش بیرون اومده که چطور از طریق همین ابراهیم یزدی که در واقع در دهه 1960 که 1340 خودمون باشه، بعد از 28 مرداد همین ریچارد کاتون چطور میاد در دانشگاه تهران اسم‌نویسی میکنه و شروع میکنه به استخدام یا یارگیری برای CIA و از جمله اعضای نهضت آزادی که اونا هم نهضت آزادی دلواپسی اصلش چی بود؟ برای ایران یا خطر کمونیسم؟ بنابراین میره در درجه اول تماس میگیره با اعضای نهضت آزادی و در نتیجه ابراهیم یزدی رو ریکروت میکنه که این آقا بره در خارج و در برابر کنفدراسیون انجمنهای اسلامی رو درست بکنه و کادرهای آینده یک حکومت اسلامی رو تربیت بکنه که بعداً این آقایان برگشتن به ایران و در حقیقت اون بروکراسی یا دیوان سالاری جمهوری اسلامی رو به دست بگیرن و در برابر کنفدراسیون و در برابر نیروهای ملی و چپ سازماندهی بکنن و قدرتی به وجود بیارن. بنابراین همه اینا اسنادش الان به دست اومده. حالا چرا من این صحبتها رو میکنم؟ برای اینکه ما فقط یه دشمن داخلی نداریم، باید ببینیم دشمن خارجی چه نقشی داشته در همین قدرتگیری و سرنوشت این انقلاب به این عظمت رو به چنین تاریکی شومی تبدیل بکنه برای ملت ایران. روح الله خمینی رو ما نمیشناختیم، CIA میشناخت به دقت که این دشمن قسم خورده تاریخ کشور ما، ملت ما، برای اینکه اصلا این آدم ضد بشر به ملت اعتقادی نداره، فقط به امت مسلمان، به امت مطیع و سربزیر مسلمان اعتقاد داره، اعتقاد به حکومت اسلامی داره. تئوری حکومت اسلامی رو ما کتاب حکومت اسلامیش رو نخونده بودیم. CIA و ریچارد پاتون خونده بود و ابراهیم یزدی که دقیقا تمام اقشار و طبقات و بویژه خمینی و آخونده رو میشناخت، تمام اینا رو در اختیار ریچارد پاتون و سایر در واقع مأمورین CIA گذاشته بود. بنابراین اونا آگاهی کامل داشتن که خمینی کیه. ما نمیدونستیم که مردم ایران عرشبت که چهرش در ماه دیدن. یک چنین فاجعه دهشتناکی برای کشور ما اتفاق افتاد و میخواستم به عزیزان عرض بکنم که دشمن خارجی هنوز ما رو ول نکرده. دشمن خارجی هنوز در صدد که دوباره بیاد و تجاوز بکنه. و اگر اون موقع فقط صدای امریکا کسی گوش نمی کرد، BBC بود، نیویورک تایمز بود، واشنگتن پست بود، الان ده ها و صد ها دستگاه های ارتباط جمعی و به جای یه دونه احمد چلبی ما صد ها احمد چلبی داریم. بنابراین خطر بیخ گوشمونه. تمام این جلوی خودم رو من دارم پاره می کنم برای هشدار دادن به این عزیزان که ما تحلیلی باید هم از دشمن داخلی داشته باشیم و هم از اون مهمتر دشمن خارجی رو بشناسیم، که در واقع تمام این رادیو تلویزیون ها برای لاپوشانی دشمن خارجیه و فقط میخوان دشمن داخلی رو بزرگ بکنن تا دوباره ما رو به استیصال، به افسردگی، به بیعملی بکشونن و جنبش مدنی رو که آغاز شده و داره شکل میگیره این رو سرکوب بکنن. حالا عرض خواهم کرد که درسته که ملت ما 40 سال زیر نعلین این دشمنان بشریت دست و پا زده، ولی دستاوردهایی داشته، دستاوردهای عظیمی داشته. ما باید تاریخ به تصویر بزرگ رو باید ببینیم. روحانیت شیعه 300 ساله 400 ساله از اون آدمخوار ضد بشر آیت شیخ مجلسی در زمان صفویه همینطور ادعای قدرتگیری داشته، ضربه زده به کشور ما، باعث نابودی صفویه و امپراتوری صفویه شد، تا آخوندهای بعدی که در زمان فتح علی شاه اینا رو تشویق کردن که با دولت تزار روس وارد جنگ بشه و باعث نابودی کشور ما شدن، تا خمینی و امثالهم و تمام سلاله ضد بشر اینها، شیخ فضل‌الله نوری تا کاشانی تا خمینی گرفته. اینا مردم ما در از این 40 سال زد کشیدن، ولی با این ضد بشرها تشبیه حساب کردن. الان تاکسی ها آخونده رو سوار نمی کنن. به یاد بیاره که اینا چه احترامی قبل از انقلاب داشتن، چطور دست امثال بنده رو که مثلا جد من یا آخوند بوده می بوشیدن. مردم الان یه همچین چیزی در واقع فکر میکنم تو یه چنین باقی هم. این یک که از نظر تاریخی فوق العاده پر هم تشبیه حساب با روحانیت شیعه، شناخت دقیق این آدم خارای ضد بشر از یک سو، و تا حد زیادی الان ایران یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیاست، و این از نظر فکری و نظر فرهنگی برای ورود به یک جامعه متمدن در حقیقت جامعه را آماده می کنه. ما باید اگر بخوایم به آزادی و دموکراسی حتی بورژوایی برسیم، لازمه که در واقع مذهب زدایی یا اقل از حکومت و دولت باید بشه. مذهب باید تبدیل به یک مسئله فردی و شخصیه، بره به خونه ها به جای اینکه توی حکومت و دولت باشه. این ضد بشرا رو باید پاک کرد از دولت و حکومت. ولی اون تنها نیست. ایران نه تنها یکی از غیر مذهبی ترین کشورهای دنیاست، بلکه یکی از آگاه ترین و سیاسی ترین کشورهای دنیاست. ما باید قدر اینا رو بدونیم. و ایران آماده یک جهش عظیمه. همیشه من گفتم ملت ایران، جامعه ایران مثل یه فنر بزرگه که یه سنگ بزرگ جمهوری اسلامی رو سینه‌شه. این که برداشته بشه جهش میکنه و بنابراین امیدهای فوق العاده بزرگی برای آینده کشور ما داره. حالا ببینیم که این آدم ضد بشر که به قدرت رسید چه بر سر کشور ما آورده و چرا میخوام یه مقدار وارد تاریخچه دشمن داخلی و چرا این دشمن داخلی براستی دشمن ملت ایران، تاریخ ایران، آینده ایران و فرهنگ ایرانه. اینا دشمنان تاریخی کشور ما و باید کنار زده بشن. خدماتی که خمینی و امپریالیست و صهیونیست کرده شاه نمیتونست بکنه. شما ببینید در درجه اول چه قولهایی در زیر درخت سی، در نوفل و شاتو، در حومه پاریس داد که من نقل قولهاشو آوردم. و به محضی که وارد بهشت زهرا شد در اولین نطقش چطور این آدم خون آشام چه صحبتهایی کرد و بعدش دست به چه جنایاتی زد که چطور مردم رو به جون هم انداخت، مردم رو تبدیل به جاسوس کرد، همسایه علیه همسایه، پدر علیه پسر، مردم علیه مردم. زهر پاشوند. انقلاب چه شد؟ اینا باید به نسل جوان یادآوری بشه. ده ها هزار نفر از اونایی که تو دانشگاه‌های امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، انگلیس، سراسر اروپا تزهای دکتراشون رو رها کردن، اومدن به ایران، رفتن به اعماق دهات ایران در اینکه خدمت بکنن. ما باید اینا رو به یاد بیاریم. خمینی اینا رو میخواست قلقم بکنه. خود من با دانشجوهای پزشکی میخواستیم به فیل زده ها کمک بکنیم بعد از انقلاب. میخواستن ما رو بگرن بخوشن. اینا دشمنان قسم خورده ملت ما. شما فکرشو بکنید که اگر اون حمایتی که از ماها که از بیرون اومده بودیم از زندان، فرزن خود من در خوزستان چه کار میتونستم بکنم؟ چطور میتونستیم مردم رو به رفاقت، به دوستی و همکاری و بریم در بین مردم به اقصانقات و کار بکنیم با مردم؟ تفرقه انداختم، سرکوب کردم. بنابراین اولین کارش خمینی عبارت از این بود که مردم رو به جون مردم بنداشه. یک لشکر جرار در واقع از آدمای ناآگاه که بسیارشون از حاشیه نشینا بودن، اینا تازه یه هویت پیدا کردن. اونایی که اطراف شهر نو و هر شبت که کافه‌های شکوف نو و اینا بودن اومدن توی کمیته ها، بعدش رفتن تو سپاه و اینا یکی بزن محل شدن و اینا را خمینی به جون نیروهای ترقیخواه انداخت، از دانشگاه گرفته تا دبستانها، تا دبیرستانها، تا نیروها، تا اجتماعات و غیره و غیره. سرکوب سرکوب و قمه و چماق که همین اصلاح طلبان بخشی از همینا بودن، همین آقای سعید حجاریان، همین اکبر جنجی، همینا، همین تاجزاده. باید به یادشون بیاریم که جز همین لشکر جرار و جز رهبرانشون کیا بودن. در درجه اول علیه نیروهایی که توی زندان شاه بودن، اینا میباید بلاغم میشدن. ولی بعد خیانتهای بعدیشون که علیه ملت ما انجام شد، یکی از خطرناکترینش عبارت از مسئله گروگانگیری بود که الان اسناد و مدارکش به نظر من بیرون اومده که با همکاری هنری کیسینجر و دیوید راکفلر انجام شد. یعنی اینا تهدید کردن که اگه شاه رو بیارید به نیویورک، یعنی به امریکا وارد بشه که در واقع برای معالجه، ما دست به یک کارهایی خواهیم زد. هنری کیسینجر و آقای دیوید راکفلر که رئیس بانک چیس منهتن بود و میلیاردها ده ها میلیارد دلار پول ایران در بانک چیس منهتن شاه گذاشته بود، گفتن ده شاه رو حتما باید بیاریم به بیمارستان نیویورک در دانشگاه کرنل که اووردنش و میدونستن که اصل عمل چیه. در نتیجه مسئله گروگانگیری که یکی از خیانتهای بزرگ به کشور ما بود، یک عمل جنایتکارانه و ضد ایرانی که نتایج چی بود؟ به مدت 444 روز اونایی که در خارج بودن میدونن، رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها، همین نیویورک تایمز، همین واشنگتن پست، همین بی بی سی، همین صدای امریکا که موقعی که خمینی در نفل و شتو بود چه پیغمبری ازش ساختن، چه امامی ازش ساختن، بعدش که این گروگانگیری صورت گرفت به مدت 444 روز ملت ایران رو به عنوان یه ملت وحشی، ریشو، خشن، غیر انسان که بر پایه اون خوبه چند تا فیلم درست شده باشه علیه کشور ما که هنوز اکثریت مردم امریکا ما رو، ملت ایران رو، به ایمان یه ملت وحشی بیشنسن. حالا نه همشون، ولی یه بخش قابل توجهشون که هنوز تحت تأثیر همین رادیو تلویزیون های امریکا هستن. اینطور انقلاب ایران رو سیاه جلوه دادم. ولی اون تنها بود؟ ابدا. دقیقا امریکا میدونست که چی کار داره میکنه و چی کار خواهد کرد. نه تنها تمام پولهای ایران رو بلوکه کرد، ایران رو تحریم کرد و زیر فشار قرار داد، بلکه بهانه به دستش اومد برای اینکه خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه. یعنی ناوگان پنجم رو ما میدونیم از 1971 انگلیس از خلیج فارس بیرون رفته بود و خلیج فارس تبدیل واقعا به خلیج فارس شده بود. امریکا ناوگان پنجمش رو آورد در بحرین به همین بهانه به خلیج فارس رو تصرف و در حقیقت تسلط پیدا کرد و خلیج امریکایی شد. که حالا این سلطنت طلبا و امثال هم اصلا صحبت اینو میکنن که ناوگان پنجم امریکا تسلط کامل بر اونجا، ایران در تنگه هرمز تسلط داره. اینا فقط یه فکر واهیه، واقعا هارت و پورت های سپاه پاسداران هست. ناوگان پنجم امریکاست که تسلط داره بر کل خلیج فارس، نه تنگه هرمز. ولی فقط اون بود؟ امریکا تونست ده ها پایگاه به همین بهانه گروگانگیری از شاخ افریقا گرفته تا کویت که یک سومش الان پایگاه نظامی امریکاست، یک سوم خاک کویت درست بغل دست کشور ما، در عربستان برای اولین بار پایگاه های نظامی درست کرد، در امارات، در قطر و و و و همینطور در عمان ده ها در واقع پایگاه نظامی به وجود آورد. اینا نتایج و عواقب. در واقع من مقاله مفصلی رو، این ترجمه است از یکی از مفسرین، برنامه 30 ساله تسلط امریکا بر منطقه یا بر خلیج فارس، این توی مقالاتی که من ترجمه کردم، عزیزان میتونن به این mohib.org برن که خمینی چه خدمتی به این برنامه تسلط امریکا بر منطقه کرده که شاه نمیتونست این کار رو بکنه، ولی خمینی به اون اکتفا نکرد. خمینی شروع کرد به تحریک دولت عراق. اینا رو من قبلا صحبت کردم، ولی باید باز هم بارها و بارها تکرار بشه. اینا رو دیگه من در جریانش بودم. عزیزان، آنچه که من صحبت میکنم خاطرات خودمه، اینا از تو کتاب ها و اینا نیست. البته خوشبختانه اینکه از خدماتی که بی بی سی کرده، بسیاری از این مدارک CIA رو ترجمه کرده و در اختیار مونه. از اینجان به تاریخ این قضیه نگاه بکنن که موقعی که انقلاب شد، دولت عراق و شخص صدام حسین که حالا صدام خون آشام و فلان، چطور به ایران تبریک گفت، یاسر عرفات رو فرستاد، اون موقع من خوزستان بودم، که بیاد پیش خمینی و پیغام تبریک انقلاب رو بگه، که خمینی حتی به صورتش نگاه نکرد و بیرونش کرد. سفیر ایران در عراق آقای دعایی چطور دولت عراق فرستادش پیش خمینی، بهش گفت این همه ارتش عراق رو تحریک نکن علیه دولت، این همه شیعیان عراق رو علیه دولت تحریک نکن، این همه بمب منفجر نکن، این همه تحریک نظامی در مرز ایران عراق نکن. مرز ایران عراق باید مرز دوستی و رفاقت باشه، ما باید دست دوستی بدیم علیه دشمن واحد. خمینی چی کار کرد؟ خمینی برنامه دیگه ای داشت که این رو ریچارد کاتون دقیق میدونست، و اونم از بین بردن دولت عراق. چرا؟ برای اینکه میخواست نجف کربلا رو بگیره، برای اینکه حکومت اسلامی برقرار بکنه و بره قدس رو بگیره. عزیزان، تمام نشانه ها رو از خرم آباد به پایین، سنگ های کیلومتر شمار رو نگاه بکنن، در واقع از اینجا تا کربلا، از اینجا تا نجف، از اینجا تا قدس چند کیلومتره. عزیزان دارن و اونایی که یادشونه، میخواست نجف و کربلا به قدس رو بگیره، که در واقع اسرائیل بهش میگفت قربونت برم، حتما این کار رو بکن و بیا قدس رو بگیر. کار دیگه چی بود؟ چند ماه بعد از قدرتگیری، احمد کاشانی رو میفرسته به اسرائیل، همین خمینی، در حالی که شعارهای ضد امپریالیستی، ضد صهیونیستی، احمد کاشانی رو، پسر آیت الله کاشانی خائن و وطن فروش رو که هنوزم مشغول وطن فروشی، فرستاد با 3 هدف. اینا همش اومده و در کتاب هر شبت که Treacherous Alliance، یعنی اتحاد خائنانه بین خمینی، اسرائیل و امریکا، تمام اینا اومده با 3 هدف. 1. گرفتن اسلحه از اسرائیل. 2. دادن نقشه تأسیسات اتمی عراق به اسرائیل. 3. واسطگی برای برقراری مجدد رابطه با امریکا. با این 3 هدف احمد کاشانی رو شخص خمینی و هاشمی رفسنجانی به اسرائیل میفرستن، که از اون موقع به بعد ما میدونیم اسلحه اسرائیل به ایران سرازیر میشه با کمک امریکا و و البته با چراغ سبز امریکا، یعنی امریکا از یک طرف به عراق اسلحه میداد و از طرف دیگه دستور داده بود به اسرائیل که به خمینی اسلحه بده. و این در واقع نزدیک به یک سال قبل از جنگ ایران و عراقه که خمینی میخواست که میخواد از اسرائیل اسلحه بگیره. برای چه میخواد اسلحه بگیره؟ غیر از این که میخواد جنگ رو شروع بکنه، غیر از این که خیال جنگ داره، علارغم تمام اینی که نه تنها دعایی، نه تنها سفیر عراق در سازمان ملل که اینا رو بارها من گفتم، اون موقع منصور فرهنگ دوست سابق بنده در واقع در سازمان ملل بود، خودش شخصا به من میگه که سفیر عراق در سازمان ملل اومد به من گفت ما باید مرز بین ایران و عراق مرز دوستی باشه، نباید ما علیه هم دیگه باشیم، باید علیه دشمن مشترک باشیم. خب پیغام رو منصور فرهنگ به یزدی میده که وزیر خارجه بود، یزدی میاد به خمینی میده، خمینی به گل قالی نگاه میکنه، یعنی برو پیکاره. بازرگان به دست پاش میفته، بیرونش میکنه، دعایی میخواد استعفا بده، بهش میگه فلان فلان شده، استعفا هم نباید بدی. خب بعد از تمام این تحریکات دولت عراق چه کار باید بکنه؟ حمله کرد، تجاوز کرد به کشورم و به مدت 2 سال بنده اون موقع در آبادان بودم که چطور بمب‌های عراقی حتی یکیشون حدود 20 متر اون ور من افتاد که ما خوردیم به سینه یه دیوار در حالی که پالایشگاه داشت میسوخت و شبها که ما بحث میکردیم اون موقع همینطور موشک ها از بالای سرمون میگذشتن، در واقع پالایشگاه و تمام بسا تأسیسات نفتی اینا زیر بمباران قرار گرفت و چه بر سره. حالا میخوام برسم که ریشه های این قضیه، ریشه های این شرایطی که امروز روز خوزستان بهش رسیده، فقط امروز روزه، خمینی که نقشی در این قضیه داشته، خمینی که نقشی در ادامه جنگ و خوش شدن حورالعظیم و نابود شدن اون منطقه به بیابانی شدن و در نتیجه ریزگردهای امروز و خوزستان به این روز افتادن، 2 سال تمام جنگ ادامه پیدا کرد. هر چی التماس کرد سازمان ملل، دولت‌های عربی همسایه، خود به اصطلاح عراق، طارق عزیز و غیره و غیره، گوش نکردن. یعنی در واقع دولت‌های عربی حاضر شدن، عزیزان دیگه اینا رو میدونن، موقعی که در حقیقت ایران با فداکاری 100,000 جوان که فرستاده شدن روی میدانهای مین و جانشون رو از دست دادن، نیروهای عراقی رو از خرمشهر بیرون کردن و همین خلق عرب، همین مردم هممیهنان عرب ما چطور مقاومت کردن در برابر نیروهای صدام حسین، بیرونشون کردن. دولت‌های عربی حاضر شدن 40 میلیارد یا 60 میلیارد غرامت به ایران بدن و غیره و غیره. روح الله خمینی پذیرفت، هاشمی رفسنجانی پذیرفت، نپذیرفت و در نتیجه 6 سال دیگه این جنگ ادامه پیدا کرد. چه کسی ادامه این جنگ رو میخواست؟ نورمن اندک، صهیونیست معروف، صهیونیست ها، امپریالیست ها میخواستن این ادامه، اینو بهش میگن دوال کنتینمنت، یعنی هر دو کشور عراق و ایران باید از پا در بیان تا برنامه اسرائیل بزرگ بتونه پیاده بشه، ناوگان پنجم امریکا بتونه بیاد مستقر بشه، تا پایگاه های نظامی امریکا گسترش پیدا بکنه و برنامه صهیونیسم و امپریالیسم بتونه پیاده بشه، چرا که خمینی میخواد حکومت اسلامی درست بکنه. شاه نمیتونست این کارا رو بکنه. شاه سال 1975 عضو میخوام هر شبت که میشه، حالا به هر حال 1975 در واقع قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست و به قول تریتا پارسی از اون موقع به بعد امریکا و انگلیس، امریکا در واقع و به ویژه اسرائیل دیگه هیچ وقت نبخشیدنش و شروع کردن زیر پاش رو خالی کردن و آقا رو آماده کردن. حالا من وارد مقدمات نشدم، ریزه کاری هاش که چطور اینا کم کم و کم کم زیر پای شاه رو خالی کردن. چه دیگه فرزان ماها که در زندان بودیم کاملا در جریان این قضیه هستیم که موقعی کارتر به اصطلاح مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد و مأمورین صلیب سرخ رو به زندان ها فرستاد که خود من مترجمشون بودم و در نتیجه سواک تبدیل به یک موش آب کشیده شدم. تمام اون سواکی هایی که ما قول معروف در رو که باز می کردن تن همه ما می لرزید که چی رو می خوان ببرن شکنجه بدن، التماس می کردن به ما. از اون به بعد سواک که تمام شد، در واقع مردم جرأت کردن که بیان تو خیابونا. امریکا کاملا می دونه که چطور رژیم عوض بکنه، برای اینکه رژیم هایی رو مثل شاه میاره با یک کودتای نظامی که از ابتدا مشروعیت نداره، مورد نفرت مردم هست و بعدش میدونه که اینا رو مثل دستمال کاغذی موقعی که دماغش رو باش خالی کرده دور بندازه. پینوشه همینطور، سوهارتو همینطور و تومبه همینطور و غیره و غیره. شاه ایران هم همینطور زیر پاشو کم 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 میدونست چجور باید خالی بکنه، در اینکه قدرت شاه بسه رو چی بود؟ سواک بود. مثل یه چوب که شما بذاری سینه یه دیوار گلی، چوب رو که امریکا برداشت این دیوار گلی فرو میریزه. رژیم شاه این بود. حالا سلطنت طلبها هارد و پرد میکنن و یا بعضی ها میگن رژیم شاه بهشت بود و غیره و غیره. نسل زمان ما نمیدونن که در زمان شاه چی بوده. فساد تا خیرخره فکر میکنن فساد فقط در جمهوری اسلامی وجود داره. حالا بنابراین همه اینا رو برای عزیزان عرض میکنم، دلیلش اینه که ما فقط دشمن داخلی رو نباید ببینیم، دشمن خارجی رو که در واقع با تجاوزاتی که به کشور ما میکنه این نیروهای ضد انسانی و ضد بشری و ضد مردمی رو از شاه گرفته تا خمینی به قدرت میرسونه. بنابراین الان ما نادان بودیم، خمینی رو نمیشناختیم، کتاب حکومت اسلامی رو نخونده بودیم، ولی الان چی؟ بعد از 40 سال باید آگاهیمون بره بالا، باید بریم تو ریشه ها، باید اقتصادمون رو بخونیم، باید تاریخمون رو بخونیم تا ببینیم که این آدمای آدمخوار مثل روح الله خمینی چه پیش زمینه‌ای داره، کی بوده، کی پشتش بوده، چطور به قدرت رسیدن و این انقلاب به این عظمت رو به چه سرنوشتی دچار کردن. حالا بحث رو ادامه میدم که اینا جنگ ایران عراق رو این ضد بشر ادامه داد به خاطر اینکه در واقع با بهانه جنگ دست به قتل عام بزنه، هم در واقع گروگانگیری باعث سقوط دولت و بازرگان شو. در حقیقت این کار رو کردن که از نظر داخلی بازرگان رو بندازن که لااقل بازرگان میگفتن قدر 700 تا 800 تا نکشید و بعدش هم جنگ رو آغاز کرد برای و ادامه داد برای اینکه در واقع مخالفین داخلی رو قلع و قمع بکنه و بالاخره ما میدونیم هزاران نفر رو توی زندان گذاشت، در واقع و بعد دست اون قتل عام ضد بشری در واقع خود خمینی زد. بنابراین این جنگ رو ادامه داد و باعث این شد که هم نزدیک به $1 تریلیون از نظر اقتصادی به ایران ضربه بخوره و به اندازه $1 تریلیون مقدمات اصلا فروپاشی در واقع چیز رو به وجود آورد، عراق رو به وجود آورد. به نفع چیه؟ به نفع امپریالیست و صهیونیست. بنابراین میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که چطور اینا چه خدمات عظیمی به امپریالیست و صهیونیست کردن و کی پشت اینا بوده. مردم ایران با این بحثی که من باز کردم باید در این حال نیروهایی رو که از خمینی امام درست کردن و هنوز هم امامشونه اینا رو هم باید بشناسن. ما باید الان نیروهای داخلی رو بشناسیم که این اصلاح طلب ها چی هست، جناح راست ملی مذهبی ها چی هست، اینایی که سایت کلمه رو میگردنن چی هست. فقط مسئله بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و ایران اینترنشنال و امثال هم نیست. سایت کلمه رو چی میگردونه؟ سایت ملی مذهبی رو چی میگردونه؟ الان سایت زیتون رو چی میگردونه؟ اینا رو هم ما باید بشناسیم. الان باید با تمام این درس هایی که در عرض 40 سال گذشته به دست آوردیم باید ببینیم الان نیروها در چه وضعیتی هست. حالا این جنگ رو ادامه داد این آدم ضد بشر و بالاخره همینطور که در مورد گروگانگیری جام زهر رو نوشید، در مورد جنگ ایران و عراق هم جام زهر رو نوشید. با چه قیمت و بهایی؟ نابودیه تمام نیروهای ترقی‌خواه و مخالفینش و تبدیل ایران به یک جهنم و بعدش هم قتل عامی که در سال 67 در زندان‌ها انجام داد. و ما می‌دونیم که این قتل عام به نظر من، برای اینکه اینو من در جایی ندیدم، ولی به نظر من این یه شوک بود که بعد از درگذشت و در واقع به اصطلاح به درک واصل شدن خمینی، هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید در اینکه برنامه دیگه امپریالیست رو پیاده بکنه طبق شاک دکترین، شوک در واقع وظیفه دیگه این ضد بشرها عبارت از پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که هاشمی رفسنجانی این دشمن قسم خورده تاریخ کشور ما، هستی کشور ما، آینده کشور ما، مأموریتش واقعا این بود که احکام بانک بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی و تعدیل ساختاری رو پیاده بکنه. حالا ببینید دنباله هاش، دنیای اقتصاد، اقتصاد نامه، موسی غنی نژاد، مسعود نیلی، شیکاگو بویز، مقاله اقتصادنامه را عزیزان نگاه بکنن که چطور میگه دوباره چپ ها دارن صحبت انتقاد میکنن از بانک جهانی و صندوق بین اینا باید کشته بشن. مجله اقتصادنامه یه نفر از این CIA مقاله شنو بشن که خطر چپ را دریابید، اینا انتقاد میکنن از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و از سیاست های نئولیبرال. وظیفه اینا این بود. اینان اگر ما فساد تا مغز استخوان این حکومت رفته، جرثومه فسادش رو در خمینی باید ببینیم که اون قول ها رو داد و بعد گفت خدعه کردم. موقعی که تو رهبرت امامت، مرشدت، آموزگارت یه چنین آدم ضد بشری باشه، آیا تو خودعه نمی کنی؟ آیا تقیه نمی کنی؟ آیا دست به فساد نمی زنی؟ و این فساد و تباهی آیا نشت نمی کنه و جامعه رو فرا نمی گیره؟ عیسی رو در بنیانگذار این سیستم باید دید، دشمن واقعی ملت ما، تاریخ ما، هستی ما، آینده کشور ما. بنابراین این دشمن داخلی. حالا میاییم اینا دست به نابودی و کشتار به مدت 10 سال زدن تا خمینی به درک واصل میشه و هاشمی رفسنجانی به قدرت میرسه و این ادامه پیدا میکنه و کمک های اسرائیل و امپریالیسم به اینها با سه هدف. در واقع ما میدونیم چرا هم صهیونیست ها و هم امپریالیست ها پشت خمینی رو گرفتن و مأمورین سفارت اسرائیل و مأمورین موساد موقعی که خمینی وارد فرودگاه مهرآباد میشه میگن الله اکبر خمینی رهبر. ادامه پیدا میکنه تا 1991. میخوام حالا یه وارد بحث دیگه بشم. سه تا اهدافشون در واقع خمینی در واقع براشون انجام میده: تسلط بر خلیج فارس، نابود شدن بخشای عظیمی از ایران و عراق و تضعیف عراق و فروپاشی شوروی و قلع و قمع کامل چپ‌ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی. اینا وظایفی بود که به عهده خمینی بود و با کمال میل اینا را انجام داد و اهداف امپریالیست رو، بزرگترین کمک ممکن رو به اهداف امپریالیست و صهیونیست انجام داد تا شوروی از هم فرو می باشد و چپ‌ها در ایران خرد و متلاشی می شود. موقعی شوروی از هم فرو می پاشه، وقت نیست ولی این بحث مهمیه، در جلسات آینده ادامهش می دن. امپریالیسم و صهیونیسم به کلی کشتیبان را سیاستی دیگر میاد، یعنی به کلی در واقع حالا وارد سیاست بین المللی باید بشیم که بعد از فروپاشی شوروی در واقع سال 90-91 چه اتفاقاتی در امریکا و در هیئت حاکمه امریکا میفته و اونم عبارت از برنامه‌هایی که در زمان کلینتون در حقیقت اسناد و مدارکش بیرون اومده دیگه. برای عزیزان من بارها و بارها گفتم هر شبت که یکی سندیه که در سال 1992 پال ولفوویتس صهیونیست معروف می‌نویسه، بعدش Project for New American Century، بعدش Clean Break و استراتژی در واقع برنامه‌های استراتژیک امریکا که تمام اسناد و مدارکش بیرون اومده و اونم عبارت از اینه که امریکا برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی مصمم میشه که تسلط بلا منازع و فول سپکتروم بر کل جهان پیدا بکنه. از اینجاست که سرنوشت کشور ما هم تغییر میکنه. دلم میخواد بینندگان به این ارتباطات، به این تضادها، به این ارتباط سیاست خارجی و سیاست داخلی توجه بکنن و به پیچیدگیهاش پی ببرن. از اینجا سیاست امریکا و سیاست اسرائیل نسبت به ایران یک تغییر 180 درجه ای پیدا میکنه. یعنی تا زمانی که اسرائیل و صهیونیست ها و امریکا در واقع میخوان که هم عراق و ایران تضعیف بشن، هم شوروی جلوش گرفته بشه کمربند سبز، هم چپ‌ها و مجاهدین قلع و قم بشن، به خمینی کمک میکنن. بعد از اینکه این اهدافشون در واقع پیاده میشه و شوروی از هم فرو میپاشه، سیاست جهانی عوض میشه و هدف امریکا مطابق این اسناد عبارت از فول سپکتروم دامیننس میشه. اینا رو در واقع ویسلی کلارک که یه افسر در واقع یه موقعی به سامال رئیس ناتو بود در صحبتی که کرده فوق العاده به ما کمک کرده، که ما میدونیم در واقع این برنامه ها نمیتونست پیاده بشه، در واقع اسناد و مدارکش نوشته میشه ولی علناً و در عمل نمیتونه پیاده بشه و منتظر یک پرل هاربر یا یه بهانه، اونم 11 سپتامبر، که این بهانه رو در واقع به دستشون داد به عنوان یک پرل هاربر برای اینکه بتونن برنامه هاشون رو پیاده بکنن. از اینجا ما وارد یه بحث دیگه میشیم، برای اینکه میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که بارها من صحبت کردم، سیاست داخلی جمهوری اسلامی با سیاست خارجیش یک دست نیست، بین اینها تناقض وجود داره. در خلاف آن چیزی که گفته میشه سیاست خارجی هر کشور دنبال یه سیاست داخلیشه، اینطور نیست. این مسئله بسیاری از نیروهای سیاسی رو از جمله بعضی از چپ‌ها رو و اونم چپ‌های مستقل رو و حتی چپ‌های مستقلی که در ایران تشکیل دارن دچار سردرگمی کرده، که در واقع کمک فرزن حکومت ایران به دولت سوریه رو دنباله سیاست های داخلیش میذارن. این احتیاج به یه توضیح فوق العاده دقیق و مفصل داره که جوابی به این عزیزان باشه که به هر حال در جنبش چپ هستن. بنابراین امریکا سیاستش عوض میشه و سیاستش نسبت به ایران یک تغییر 180 درجه ای. به همین دلیله که از 1991 به بعد یک باره مسئله اتمی ایران مطرح میشه و خطر ایران مطرح میشه. بعد از اینکه خمینی تمام این خدمات رو بهشون کرده، هاشمی رفسنجانی در خدمتشونه با پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ولی چون سیاست امریکا در سطح جهانی عوض شده که در واقع میخواد نه تنها در واقع بر اروپای شرقی بلکه میخواد بر روسیه تسلط کامل، برای اینکه این زمان یلچینه و در واقع که نوکرشونه و چین هم فوق العاده در اون زمان ضعیفه و یک کشور عقب افتاده و فقیر هستش در اون زمان. بنابراین به فکر این میفته که امریکا قدرت بلا منازع جهانه و میتونه در واقع تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه. در این مدارک و اسناد یکی از مفادش عبارت از اینه که کشورهای گردنکش باید از پا در بیان و در واقع دولت‌هاشون باید ساقط بشه و خودشون باید از پا در بیان، که در واقع ما می‌دونیم در لیست این کشورهایی که باید از پا در بیان به قول پنتاگون، افسران پنتاگون و به قول ویسلی کلارک که خودش در حقیقت اینا در برنامه‌ای که با ایمی گودوان داشت کاملا این رو علنی کرد، این 7 کشور عبارتن از عراق، ایران، سوریه، لبنان، سومالی، سودان، اینا باید از پا در بیان. که ما میدونیم تا الان عراق رو حالا علاوه بر افغانستان که اون جز هفتانیش، ولی افغانستان رو هم از پا در آوردن، که من نمیخوام واردش بشم، که خود ایران، دولت ایران چه کمکی کرد به امریکا برای حمله هم به افغانستان هم بعدش به عراق. این دولت و حکومت خائن و خیانتکار برای حمله امریکا هم به افغانستان و هم به عراق، چه در جنگ اول عراق و چه در جنگ دوم، هر دو با چراغ سبز دولت و حکومت ایران بود در زمان خود امیر خاتمی. به هر حال و فکر میکرد آقای خاتمی یا فرزند خامنه‌ای فکر میکرد که اگر کمک بکنه به امریکا برای از پا در آوردن صدام حسین و اشغال عراق، برای از پا در آوردن طالبان در افغانستان و اشغال افغانستان، ایران رو تنها میذاره، میذاره نفس بکشه، به رسمیت میشناسه. زهی خیال باطل. ایران جزء کشورهایی که باید از پا در بیاد. وقت من داره تمام میشه، ولی حالا صحبتشو خواهم کرد که چرا حالا ایران هم سیاست خارجیش در برابر این هدف خائنانه دشمنان خارجی تغییر باید بکنه و داره مقاومت میکنه. از اینجاست که سیاست سرکوب ضد انسانی دشمن داخلی از سیاست خارجیش جدا میشه و اینا باید تحلیل بشه. تا زمانی که این تضادها رو، این مسائل ظریف رو چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی تشخیص ندیم، نمیتونیم درک بکنیم که راه ما چیه، راه علاج چیه، آخوندها رو اگه برداریم آلترناتیو چیه، چه کار باید بکنیم. اینا سوالات حیاتیه که امیدوارم من در جلسات آینده بتونم اینا رو یه مقدار تا جای ممکن ادامه بدیم. قبل از این که خداحافظی بکنم، عزیزانی که تبریک گفتن به خاطر عروسی مشترن، من به گوش ایشون رسوندم و واقعا تشکر کرده و خود منم شخصا که از عزیزان تلفنی، اینترنتی و غیره و غیره، تشکر فراوان از این عزیزان و تجربه بسیار خوب و جالبی. به هر حال عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد به سایت دانشجو تیوی میره، بعدش به سایت تلگرام میره و از طریق دانشجو تیوی عزیزان میتونن به توییتر برن و بعدش هم به هر سایت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.